پروفسور استاد قائمی، سه شنبه 15/1/96 جلسه 101.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در وضعیت جریان استصحاب در فرد مردد بود و در حقیقت تقسیمی که ما در بیان استصحاب کردیم یک تقسیم ثنائی شد که منتهی به فرد مردد به نتیجه شد و اون تقسیم این بود که یا اون متیقن ما عبارت است از یک موجود شخصی معلوم به تفصیل و یا غیر اون. اون موجود شخصی معلوم به تفصیل همون قسم اولی بود که دیگه قدر متیقن از استصحاب بود. در مقابل موجود شخصی معلوم به تفصیل سه قسم دیگه فرض شد که این سه قسم عبارت بودن از جامع، موجود شخصی اجمالی و فرد مردد. شیخ قدس سره تقسیم رو بر اساسی که یا مستصحب ما شخصی یا کلی در نظر گرفته، ما به خاطر اینکه می‌خواستیم اون موارد فرد مردد و شخص اجمالی رو هم مندرج بکنیم چون که اونا بالاخره از اقسام استصحاب، ناچاریم تعبیر رو یه جوری بکنیم اینا رو اینجوری شامل بشه. این گونه تقسیم و ثنایی کردیم، گفتیم مستصحب ما یا موجود شخصی تفصیلی یا نه. حالا این نه موجود شخصی تفصیلی نیست یا شخصی نیست که جامعه، یا شخصی است معلوم تفصیلی نیست، حالا که معلوم تفصیلی نیست یا اجمالیه یا فرد مردده. حالا اون شخص اجمالی که استصحاب شخصه، ولی فرد مردد هم علل قاعده باید ولو ضمن کلی مطرح میشه، اما اونم به عنوان استصحاب شخص باید مطرح کنن دیگه. منتها این که ما جدا میکردیم اینا رو نگید که خب خیلی فروز دیگه قابل فرض بود، اینه که این بعضی از این استصحاب شخصی جاری نیست. یعنی بناست که ولو استصحاب شخص، شخص اجمالی هم شخصه، شخص مردد هم شخصه، اما شخص مردد استصحابش جاری نیست، حداقل در نظر جمع کثیری جاری نیست. یعنی تلازمی بین جریان استصحاب در شخص تفصیلی و جریان استصحاب در شخص مردد تلازمی نیست از نظر قوم. جمع کثیری از محققین استصحاب رو که در شخص تفصیلی جاری می دانند در شخص مردد جاری نمی دانند. پس ما از این تقسیم ناچار بودیم، چون بر این تقسیم اثر مترتبه و این گونه نیست که تقسیم لغوی باشه مثل استصحاب روز و شب، استصحاب روز بکنیم شب بکنیم، نه، احتمال تفاوت بین استصحاب در روز و در شب نیست، اما احتمال تفاوت بین استصحاب شخص تفصیلی و شخص مردد هست، بلکه واقع اونها در تفصیل
تفاوت بین شخص اجمالی و مردد
چون در یکی، حالا قاعدش اینه که حالا در یکی ارکان استصحاب حداقل به نظر همه تمامه در شخص اجمالی، ولی در شخص مردد ارکان استصحاب به نظر عده‌ای ناتمام، قاعدش اینه. حالا ولو در نهایت هم شما بگید نه به نظر ما ارکان استصحاب در این هم تمامه، برای صحت تقسیم همین بس که از نظر اقوال در مسئله اختلاف داشته باشن. ولو حالا فرض کن یه قول اینه که استصحاب همه در همه موارد کلی و فرد مردد و شخص اجمالی و شخص تفصیلی در همه جاریه، اما این مانع از این نمیشه که ما تفصیل بدیم در تقسیم بگیم که استصحاب یا در کلیه یا در شخص مردد، و الا مثلا خود شیخ به قائل استصحاب هم در کلی جاریه هم در شخص جاریه، بالاخره این تقسیمو کرده، گفته استصحاب یا شخص یا کلی و جامع دیگه، و لذا ما ناچار از این تقسیم بودیم، ولو تقسیم متفاوت از عنوان شیخ باشه، ولی به اینجور همه اقسامی که محط بحث قرار گرفت شامل شد، تا اینکه بحث رسید به فرد مردد و شخص مردد که آیا استصحاب در شخص مردد جاریه یا نه. بعد از آنی که گذشت اینکه استصحاب در شخص تفصیلی جاری حتما، در شخص اجمالی هم هر که قائل به جریان استصحاب در شخص تفصیلی شد در شخص اجمالی هم قائل به جریانشه، در کلی هم بحثش گذشت، ولو فی الجمله جریان استصحاب در کلی و جامع، بحث منتهی شد به استصحاب در شخص مردد یا فرد مردد، ما یصطلح علیه بالفرد المردد. عرض ما این بود که مرحوم اصفهانی قدس سره استدلال فرموده بر عدم اعتبار استصحاب در فرد مردد و شخص مردد به عدم تحقق رکن اول استصحاب که عبارت است از یقین به حدود. ایشان فرموده بود در فرد مردد یقین به حدود وجود نداره، مثالش همون مثالی که گذشت و امثله دیگه، علم اجمالی داشتیم به اینکه یکی از دو طرف عبا نجسه، یا علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه، منتها علم اجمالی بعد از غسل احد الاطراف یا بعد از فعل برخی از اطراف علم اجمالی، علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه بعد از فعل احد الصلاتین یا احد الصلاتین حاصل شد، چون اگر قبل باشه خود همون علم اجمالی منجز کل اطرافه، دیگه نیازی به استصحاب نیست، شما ابتداعا ظهر جمعه علم اجمالی دارید، یا ظهر واجبه یا جمعه واجبه، خب جا استصحاب نیاز ندارید، شما باید احتیاط کنید، نماز ظهر رو خوندید میگید خب شاید ساقط نشد وظیفه جمعه، باید وظیفه من بوده، خود حکم عقل به لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی کافیه برای وجوب اتیان به اون شق دیگر، و همینطور در اطراف علم اجمالی در مثل شبهه عباییه که فرد مردده، شما اگر علم اجمالی دارید یا راست چپ نجسه یا چپ نجسه، خود این علم اجمالی منجزه، حالا اگر وردستید یه طرف رو شستید غسل بعض الاطراف که مسقط علم اجمالی از تأثیر در طرف باقیش توهمش هم نمیشه، چون علم اجمالی دارم یا و الا در تمام موارد علم اجمالی شما میتونید علم اجمالی رو از تأثیر ساقط کنید به اخراج برخی اطراف از محل ابتلا بقاء، این که نیست، شما علم اجمالی دارید یا اناء الف نجسه یا اناء ب نجسه، شما حالا برداشتید اناء الف رو بعد از این علم اجمالی ریختید دو انداختید تو دریا شستید، خب از اون اناء دیگری اجتناب لازمه به مقتضای همون علم اجمالیتون، اصلا استصحابی نیاز نداریم. فرد مردد و استصحاب فرد مردد جایی تأثیر گذاره که علم اجمالی خمسایی از تأثیر باشه. که علم اجمالی خمسایی از تأثیره؟ اونجایی که علم اجمالی بعد از خروج برخی از اطراف از محل ابتلا تازه حادث بشه، بعد از آنی که یکی از دیوانها شسته شد، حالا علم اجمالی پیدا کردم یا این دیوانی که شسته شده نجس بوده که اثری نداره، یا این اناء دیگری که الان نشسته است نجس است. خب این علم اجمالی به ملاک علم اجمالی تأثیری نداره، چون شرط تأثیر علم اجمالی اینه که علی کل تقدیر اثر داشته باشه، و این علی تقدیر انطباق معلومه به اجمال بر طرف خارج از محل ابتلا علم اجمالیتون اثری نداره. خب حالا در فرد مردد بعد از آنی که یکی از اطراف از محل ابتلا خارج شده، شما تازه علم اجمالی پیدا میکنید، یعنی بعد از آنی که در همون شبهه عبائیه طرف راست و شستید، حالا علم اجمالی پیدا میکنید که دیروز ترشحی شد به عبای من یا به سمت راست یا به سمت چپ، یا به سمت راستی که دیگه شسته شده قبل از علم اجمالی، یا به سمت چپی که الان موجوده. خب شما استصحاب میکنید، بگید شخص نجسی دیروز بود، شخص همون نجس هم امروز باقیه. مرحوم اصفهانی فرمود شما یقینه به حدوث ندارید. چرا یقینه به حدوث ندارید؟ چون علم اجمالی شما که فرض کردید علم به جامعه نه به شخص. اون که شما علم بهش دارید علم به جامع دارید، و فرض اینه که جامع موضوع اثر نیست، فرض اینه که اثر مترتب بر شخصه و تحقق اون شخص در ضمن این اطرافی که فرض شده. خب میدونستید شما شخصی بود، اما علم اجمالی داشتید به همون جامع، علم به شخص ایشون میگه نداشتی، نه اینکه بقاءن علم اجمال علم به شخص ندارید، حدوثن هم علم به شخص نداشتی. شما برمیگردید میگید من علم اجمالی به شخص و مایی داشتم ولو معلوم من مردد، ایشون میگه علم به مردد معقول نیست. اون چه علم بهش تعلق میگیره به امر متعین تعلق میگیره، به امر مردد تعلق نمیگیره. علم شما به جامعی تعلق گرفته که اون لا تردد فیه، اون موضوع اثر نیست. اونی که موضوع اثر شخصه، علم شما به شخص تعلق نگرفته. نگید علم اجمالی به شخص دارم. علم اجمالی به شخص اگر منظورتون علم اجمالی به جامعه، یعنی علم اجمالی نیست، علم تفصیلیه. شما نسبت به جامعه علم تفصیلی دارید، نسبت به شخص علم ندارید، نه اجمالا نه تفصیلا. حرف مرحوم اصفهانی اینه، شما نسبت به شخص اصلا علم ندارید، چون شخص عبارت است از اون جامعه با خصوصیات مشخصه. شما نسبت به مشخصات که علم ندارید، دل وجدان میگید من علم دارم به وجود اون مشخصات در ضمن برخی از این اطراف علل اجمال. ایشون میگه این علم نیست، این معنای این اینه که شما میدانید اون معلوم بالاجمال شما از این اطراف خارج نیست. این که نشد علم، این همون علم به جامعه. شما میدونید جامع محدود، یه وقت اینه که جامع وسیعه، یه وقت جامع قید داره. شما هر چی به جامع قید بزنید، جامع رو از جامع بودن و از کلی بودن خارج نمی کنید. اونی که شما میدانید جامعه، فوقش میدونید این جامع از این اطراف خارج نیست. عدم خروج معلوم شما از ضمن این اطراف معلوم شما رو از کلی بودن خارج نمی کنه. معلوم شما کلیست، منتها کلی که وسعت انطباق نداره، بلکه محدود الانطباق بر اطراف علم اجمالی. پس معلوم شما باز کلیه نشه. میدانید اون معلومه بل اجمالی شما از اطراف علم اجمالی خارج نیست، اما معلومه بل اجمالی شما کدوم یکی از این اطرافه نمیدانید، چون شخص مردد که واقعیت نداره، نه شخص مردد به حسب علم ما، شخص مردد به حسب علم ما که واقعیت داره، مردد واقعی و به تعبیر اصفهانی مردد مصداقی، یعنی واقع المردد در خارج. ما در خارج واقع المرددی نداریم، واقعیت در خارج عین تعینه. ما در خارج واقعیت مرددی اصلا نمیتونیم فرض کنیم وقوعش رو، چون وقوع عین تشخصه، عین تعینه. شما یه واقعیتی در خارج فرض کنید، واقعیت لا متعین بلکه مردد، اصلا شدنی نیست. و فرض اینه که علم شما به یک واقعیتی تعلق گرفته، خب اون واقعیت مردد که واقعیت نداره، متعینم که معلوم شما نیست، چون اگر معلوم شما بود علم به شخص باید می داشتید که علم به شخص نداری. جامع علم به اون دارید، جامع که موضوع اثر نیست، اونی که موضوع اثره شخصه نه جامع. نتیجتاً اینه که شما در مورد فرد مردد یقین به حدوث ندارید، چون یقین به حدوث ندارید استصحاب این رکنش منتفی، پس جاری نیست. این حصیله کلام مرحوم اصفهانی قدس سره در رد استصحاب مردد، فرد مردد و شخص مردد، و توجیه عدم جریان استصحاب در فرد مردد. همانطور که دیروز عرض شد، این کلام هم مشکل مبنایی داره و با قطع نظر از مبنا. مشکل مبناییش اینه که و قبل گذشت که قائل به این که در مورد علم اجمالی حتی با تعین طرفی علم الله و علم من، ایشون میگه که علم اجمالی به جامعه تعلق میگیره نه به امر متعین و شخص، در حالی که اینگونه نبود و لذا مثل مرحوم قاضیا فرموده بود نه، علم اجمالی به واقع تعلق میگیره. منظورش از تعلق علم اجمالی به واقع، تعلقش به واقع تفصیلی نبود، چون واقع تفصیلی اگر معلوم بود دیگه علم اجمالی نیست، علم تفصیلیه. منظور ایشان و ما مرحوم قاضیا و اون چه ما گفتیم که درسته، اینه که علم اجمالی به واقع اجمالی تعلق میگیره. یه وقت علم شما به واقع تفصیلی تعلق میگیره، مثل علم من به این کتاب، این کتاب مشخص تفصیلا علم من به این تعلق میگیره. یه وقت اینه که این بین دو، این کتاب بین دو کتاب قاطی شده، علم من باز به همین کتاب تعلق میگیره اما علا اجمالی. اصلا گفتیم علم معنا نداره که معلوم من در جایی که تعین واقعی داره جامع باشه، چون جامع منطبق بر اطرافه، در حالی که معلوم به اجمال من منطبق بر بیش از یک طرف نیست، محتمل الانطباق بین اطرافه. این چرفیه شما میگید که اون معلوم من که جامع معلوم منه، اگر جامع معلوم من بود جامع لا محاله قابلیت انطباق بالفعل، نه احتمال انطباق، قابلیت انطباق بالفعل رو بر کل اطراف داره. انسان بر کل افراد قابلیت انطباق داره نه احتمال انطباق، در حالی که در موارد علم اجمالی با فرض تعین معلوم، معلوم من در جزم من قابل انطباق بر بیش از یه چیز نیست، منتها احتمال انطباقش متشتته، احتمال داره بر الف و بر ب. احتمال انتباق غیر از قابلیت انتباقه. اگر معلومه به اجمال من جامع بود، لا محاله باید قابل انتباق بر متعدد بود. کریم و رضا گفتیم فرق در اون دل وجدان ما احساس فرق میکنیم در علم اجمالی، در موارد تعین معلوم و در موارد عدم تعین معلوم. یعنی خود من دو جور علم اجمالی میتونم داشته باشم، علم اجمالی دارم یا ظرف الف نجسه یا ظرف ب نجسه. به حضرت عباس یکیش نجسه و دیگری پاک. این معناش اینه که معلومه به اجمال من متعینه، متعینه در علم منم متعینه، یعنی میدانم یکی ولا غیر نجسه است. یه وقت اینه که معلومه به اجمال من در علم من متعینه، یه وقت اینه که معلومه به اجمال من در علم خودم هم متعینه. میگم یا الف نجسه یا ب نجسه، اینو میدانم و شاهدم هر دو نجسه. این که میگم و شایدم هر دو نجسه، در واقع هم هر دو نجسه. خب اینجا اون معلومه بالاجمال من چیه؟ یعنی شما حالا اگر ظرف الف رو برداشتید دیدید بله این نجسه، میتونید بگید اونی که من میدانستم این بود. حالا اگر اون ظرف دومی هم برتون آوردن دیدید اونم نجسه، میگید اون بود؟ نمیتونید بگید نه این بود نه اون بود، اصلا معلومه بالاجمالتون تعینی نداشت. اما اونجایی که یکی از این دوتا نجسه ولا غیر، شما میدانید این رو، شما همین که یه نجس پیدا شد میگفتید بگید اونی که من میدونستم نجسه همین بود. اینو قبل گفتیم، گفتیم ما به وجدانمون احساس فرق میکنیم بین علم اجمالی در موارد تعین معلوم به حسب علم شخص و بین علم اجمالی در موارد عدم تعین معلوم به حسب علم شخص. منظورمون از تعین معلوم تفصیلی نیستا، تعین معلوم ولو معلوم اجمالی. اصلا معلوم اجمالی غیر از معلومه به تفصیله. معلومه به اجمال ما یه وقت متعینه در علم ما، یه وقت معلومه به اجمال ما متعینه در علم ما نیست. اینو به وجدان احساس فرق بین دو حقیقت این علم میکنیم. این دو علم دو سنخه، دو حقیقت، دو جور علمه. اما اون معلوم من نبوده، کلام اینه اونجایی اما بله اونجایی که من میدونم یکی فقط نجسه، هر دو رو میدم یکیش نجسه. خب میگم وقتی که آوردن جلو یکی دیدیم پاکه، اون دیگری نجسه، میگم خب اون که من میدونستم نجسه هم یکیه دیگه، دیگه. معلومه من ولو به حسب واقع تعین داره دیگه. تعینش یه وقت اینه که به حسب واقعه، یه وقت اینه که به حسب علم خودم هم متعینه. اونی که نه در واقع تعین داره نه به حسب علم من، اونجایی که واقعا هر دو نجسه و منم احتمال نجاست هر دو رو میدادم، اینجا معلوم من هیچ تعینی نداره. ولی هر کدومو بیارید جلو ببینید نجسه، نمیتونید بگید ها اونی که من میدونستم این بود نه اون دیگری. خب حالا هر دو را آوردن جلوتون گذاشتم دیدید هر دو نجسه، میگید اونی که معلوم منه کدوم بود؟ اصلا کدوم بود معنا نداره، چون تعینی نداشت معلوم شما تا معلوم شما کدوم بود جا داشته باشه. شما جامع، اینجا معلوم شما جامعه، ولی اونجایی که معلوم شما متعینه در حساب شما، متعینه معلوم شما، میدونید اونی که دیروز نجس شد یک امر مشخصی بود با یک قطره مشخصی، منتها اون الان قاطی شده. اما میگید خدا میدونه اونی رو که من میدونستم یکی از اینا که بعد اگر بر شما منکشف شد بگید ها اونی که میدونستم این بود. شاهدش اینه، اگر ظرف الف دیروز جلوی چشمتون به تفصیل نجس شد نه به اجمال، بعد ظرف الف رفت با ظرف ب قاطی شد، خب شما اینجا میگید که من میدونم یک کدوم متعینه از اینا نجس بودنشو میدونم، ولو الان نمیتونم بگم اون متعین معلوم من کدومه، اما میدونم یک متعینی رو نجاستش رو میدونم. به اون متعین اشاره تفصیلی نمیتونم بکنم، اما اشاره اجمالی چرا؟ اشاره اجمالی به چی؟ بگم اونی که دیروز دیدم، اونی که دیدم یک امر تفصیلیه دیگه، ولو اونی که دیدم الان اشاره تفصیلیه به اونی که دیدم نمیتونم بکنم بگم الفه. اونی که دیدم مشیر اجمالی است به متعین. اونی که دیدم، که اونی که دیدم یک امر متعین بود. خب اینجا علم اجمالی هست، علم اجمالی هم تعلق گرفته به متعین. یا مرحوم اصفهانی چه اصراری داری بگی علم اجمالی به جامعه تعلق گرفته؟ شما میگی علم اجمالی نمیتونه به امر مردد تعلق بگیره. ما گفتیم علم اجمالی درسته نمیتونه به مردد تعلق بگیره، به مردد واقعی نمیتونه تعلق بگیره، اما به متعین واقعی مردد فی علمی که میتونه تعلق بگیره. نمیتونه طرف علم من واقع مردد باشه، چون طرف علم من وجوده و اونی که وجود برای شما فرض بکنید واقع متعینی باید داشته باشه. نمیتونه مردد طرف علم باشه، چون مردد واقعیت و وجود نداره. اما اونی که مردد به حسب علمیست اما متعین به حسب واقع، چرا معلوم من بالاجمال نباشه؟ ولو به یک عنوان مشیری معلوم نباشه. ولی ولذا قائلین به فرد مردد میگن آقا ما اشاره میکنیم، میگیم همونی که قبلا تحقق پیدا کرد همون الان باقیه. عنوان مشیر رو چی قرار میدن؟ احدهما، عنوان انتزاعی. من به حضرت عباس میدونم احدهما نجس بود، میدونم احدهما واجب بود، احد الصلاتین ظهر یا جمعه واجب بود، احد الطرفین نجس بود، اینو که من میدونم. به اون عنوان احدهما اشاره میکنم به اون واقع متعین مجمل به حسب علم من، میگم همون بود همون هست. ولذا اگر مشکلش یا مرحوم اصفهانی قضیه این که علم اجمالی در حقیقت قطع به تحقق شیء شخص نیست، آیون برمیگردن شما میگن چرا قطع به تحقق شخص هست، منتها قطع به تحقق شخص اجمالا. یه وقت ما قطع به تحقق شخص داریم تفصیلا، یه وقت قطع به تحقق شخص داریم اجمالا. شاهدش اینه که گفتیم در اون مورد نه فرد مردد، در مورد شخص اجمالی و فرد اجمالی گفتیم استصحاب جاری میشه. هر که قائل به جریان استصحاب در شخص شده، قائل به جریان استصحاب در شخص اجمالی هم شده. ولو نتونیم پیدا کنیم الان بگیم اون که استصحاب درش جاریه کدوم از اینا، مثالی که گذشت یا ظرف الف دیروز نجس شده بود یا ظرف ب دیروز نجس شده بود، هیچ کدومش هم یقین به شستنش نداریم. احتمال میدیم شسته شده هر دو یا یکی. خب امروز چیکار میکنیم؟ امروز بگید همونی که دیروز نجس شده بود امروز نجاستش باقیه، منتها کدومه نمیدونم. ولذا میدونم استصحاب تو یکی از این دوتا جاری شده، استصحاب تو ظرف الف جاری شده نمیدونم، تو به جاری شده نمیدونم، اما تو یکی جاری شده. خب همانطوری که الان من علم اجمالی وجدانی داشتم به اینکه یکی از این دو فعلا نجسه، حالا علم اجمالی تعبدی دارم که الان یکی از این دو نجسه، چون میدونم تو یکی از اینا استصحاب جاری میشه. کدومه نمیدونم، باید احتیاط کنم. اگر یادتون باشه یه تنظیر دیگه هم سابق کردم نسبت به نمیدونم کی یادشه، یه تنظیر سابق دیگه‌ای برای جریان استصحاب در شخص اجمالی گذشت. گفتیم اگر شما علم تفصیلی داشتید به نجاست شیئی ظرف الف، شک کردید در طهارتش به غسل متأخرا، چه کار میکنید؟ استصحاب دیگه درش جاریه دیگه، دیگه در شخص تفصیلی که دیگه استصحاب جاریه. بعد از جریان استصحاب در فعل بابه قاضی شد، بعد از جریان استصحاب قاضی شد دیگه. اینجا هیچ بری یا فاجری دیگه در قضیه جریان استصحاب در شخص تردید نمی کنه. میگه خب یک ظرف نجس به استصحابی بود، اون ظرف نجس به استصحاب قاضی شد با یه ظرف دیگه. نمیتونم بگم استصحابی اون مستصحب النجاسه علی کدوم از این دوتا، اما یه مستصحب النجاسه ای فل بین هم. حالا فرقی نیست بین این که اول استصحاب جاری بشه و مختلف بشه و مشتبه، یا اول مختلف بشه بعد استصحاب جاری بشه، تفاوتی نمی کنه. ولذا به نظر می رسه تا اینجا مرحوم اصفهانی قدس سره حرفش مبناهن چون درست نبود نمیتونه اون بطلان استصحاب در فرد مردد رو جا بندازه. ما میگیم بلوجه ما درست بکنیم دو تا دو تا یعنی دو تا علمه، قطعا این یه شخصی از علمه، اون یه شخص دیگر از علمه، اما دو نحو علمه. یعنی من دو جور میتونم علم داشته باشم، یه وقت علم دارم به وقت تعین، یه وقت علم دارم به وقت لا متعین. اینو که وجدانن هممون، من اصفهانی هم وجدان داره، نمیتونه منکر وجدانش بشه. میگه که من خودم دو جور میتونم علم داشته باشم، یه علمی که معلومم به حسب علم من متعین، یک علمی که معلومه من به حسب علم من لا متعین. میدونم پس به حسب علم من دو جور میتونم من علم داشته باشم. میدونم به حسب علم منم، گاهی وقتا من علم به تعینش دارم، گاهی علم نه. پس دو جور علم، یعنی در یک فردی علم به تعین دارم، در یک فرد دیگه ای علم به تعین ندارم. چرا؟ بر ما مهمه
تعین خارجیه. اگه
تعین خارجی هم یکی از معیناته، کلام اینه که صرف تعین خارجی، اگر اون تعین خارجی معلومم بود خب این یه علمه، یا وقت اینه که تعین خارجی با وجودش معلومه منم نیست، باز تعینه، باز تعیین. ولی این مشکل رو بر مرحوم اصفهانی میافزاد، چون باز تعیینی درست شد. مرحوم اصفهانی میخواد بگه هیچ جا علم اجمالی ما به مردد تعلق نمیگیره، یعنی حتی با تعیین خارجیش هم تفریح میکنه، میگه با وجود ابهام شخصی و تعیین خارجی هم نمیتونید بگید اون معلوم شخصی معلوم منه، اون واقع شخصی معلوم منه. تو میگه اگر بخواد اون واقع شخصی معلوم من باشه باید مشخصات داخل در علم من باشه، یعنی علم تفصیلی. نه یعنی بله بله،
از ذات علم دارم که یک فرد ولی ممکن است دو فرد نجس باشه. این یه جور علم، حالا کشف خارجی دو نه میشه. این
تفاوتی در سنخ علم ایجاد نمی کنه، یعنی اونی که من تعین رو نمی دونستم،
یعنی علم جامعه
چون فرد اینجا بعید نیست علم رو جامعه ولو بله اینجا ولو تعینم داشته باشه، اما اون تعین معلوم من نیست. اینجا هم جامعه، اینجا البته باید مرحوم اصفهانی هم باید اینا رو حل کنه، یعنی قضیه جامع رو هیچ جا به راحتی نمیشه ملتزم شد، چون جامع قابلیت انطباق بر اطراف میخواد، در جایی که واقعیت متعینی داره قابل انطباق بر متعدد نیست. اصفهانی هم باید اینا رو حل کنه،
قابل
انطباق
بر مثلا خودش که هست، که
قابل انطباق
بر نجس حالا
میدونم میدونم هر طرف باشه قابل، اما جامع نشد، هر طرف بود یعنی هر کدوم بود این نجس بر اون، این که جامع نشد. جامع این که مرحوم اصفهانی میگه قابل اطراف متعدد باید برش فرض کنید، و الا جامع نشد. من علم اجمالی به متعین مبهم فی علمی متعین خارجی دارم، ایشون میخواد بگه نه شما علمتون به جامع تعلق گرفته، اگر جامع قابل انطباق بر متعدد میخواد، و الا جامع نشد. علم به متعین، اینی که شما میگید همونی که ما میگیم که علم به متعینیه که اون متعین مبهم به حسب علم من، که اون متعین الف یا ب. ایشون میگه نه، اصلا علمتون به تعین تعلق نگرفته، علمتون به جامع تعلق گرفته. این اولا. و ثانیا گذشت این که یا مرحوم اصفهانی، اصلا ما وفاقاً مرحوم آخون و جمعی گفتیم اصلا در قضیه استصحاب یقین لازم نیست، شما این همه خودتو کشتی گفتی در فرد مردد یقین نیست، اصلا ما در استصحاب یقین نمیخوای، ما ثبوت میخوای. فرد اینه ثبوت هم محققه، حالا به هر بیانی بالاخره تحقق را میدانم، منطقه حالا توجیه میخوای بکنی قضیه این که میدانم اجمالی به چیه، بالاخره میدانم تحقق یک امری رو در خارج که مجرای استصحاب. خب اگر بناشد شما میگید مشکل من یقینه، یقین رو که از بین ورداشتیم گفتیم یقین در جریان استصحاب لازم نیست، ثبوت کافیه. خب ثبوت هم که بر شما الان یقین رو فقط برای چی لازم درستیم؟ برای این که ما بدونیم استصحاب جا داره. خب می‌دونیم که اینجا استصحاب جا داره، استصحاب جا داره در چی؟ در یک امر مبهمی که در همون طوری که در مورد شخص اجمالی می‌دونیم استصحاب جا داره، اما اونی که استصحاب داره جا داره کدومه نمی‌دونیم دیگه، لازم نیست بدونیم در کدوم. اونی که موضوع استصحاب ثبوته و اونی هم که علم براش لازمه به این مقداره که ما بدونیم استصحاب پس جریان داره. خب استصحاب اینجا دیگه جریان داره، چون ما میدونیم موضوع استصحاب ثابتون میدونم کلام اینه که علممون به شخص مردد که فرض شد، یعنی میدونم در ضمن یکی از اطراف محقق شده دیگه، بله اونو به تفصیل نمیدانم، اما میدونم اونی که یکی از این اطراف عبا میدونم دیروز نجس شده، و به قول خود مرحوم اصفهانی همون شخصی هم که دیروز نجس شده امروز احتمال بقای نجاستش رو میدم. علم من لازم نیست در جریان استصحاب، یعنی با قطع نظر از علم من استصحاب جاریه، منتها جریانش نیاز داره به این که احراز بکنیم جریانو، به علم اجمالی احراز کردیم جریانو. اگر به علم اجمالی احراز کردیم جریانو، ارکان استصحاب دیگه تمام شد یا مرحوم اصفهانی
دیگه
برای نظران نمیاد. بله اولا این بود که اصلا یقین معتبره در جریان استصحاب، منتها میگفتیم یقینی که معتبره هم از یقین اجمالی و یقین تفصیلیه. ایشون میفرمود ما یقین نداریم، ما گفتیم ما یقین داریم، منتها یقینمون اجمالی. در بیان دوم مثلا یقین لازم نداریم، یقین برای احراز صغرای اون کبراست و الا موضوعیت نداره. اون همانطوری که یقین به خمریت شما لازم ندارید مگر برای احراز صغرای حرمت خمر، برای حرمت خمر نیازی به یقین به خمریت ندارید، یقین به خمریت برای احراز صغرا نیاز دارید. اینجا همینجور شما بر جریان استصحاب یقین نیاز ندارید، بلکه متیقن و متعلق یقین کافیه. برای احراز صغرا که یقین دارید، که میدونید علل اجمال اینجا محققه، به هر توجیهی که میخواید بیان کنید بگید ولو به ما لا یخرج عن الاطراف، یا من میدونم دیگه اینجا به اجمال میدونم صغرای اون کبرا محققه، حالا این صغرا کجا محققه نمیدونم. بله چی دیگه، من میدونم که حدوثاً صغرا محقق بود، نمیدونم این صغرا بقاعا محققه یا نه، استفهام میگم صغرای شما که حدوث هست. بله. یعنی به این همون که مرحوم آقای خویی فرمود اگر شما دستتون رو به هر دو طرف زدید باید دستتون رو بشورید، ادعا این بود دیگه، یعنی از اون طرف دیگه اجتناب بکنم که بله باشت نمیتونم، این که دیگه استفهامی که نمیتونم نماز بخونم که اون استفهام در حقیقت شخص اجمالیه، اون نیازی به استصحاب فرد مردد نداره. ما برای نجاست ملاقی نیاز به استصحاب فرد مردد داریم و نه شخص اجمالی. خب برای نجاست ملاقی هم خب یعنی شما یقین به حدوث داشتید، حدوث متیقن بود، خب اون حدوث محتمل البقا استصحاب میکنه. و لذا با این بیان مرحوم اصفهانی قدس سره مشکلی در جریان استصحاب در فرد مردد تولید نشد، ولو ایشون میگه فل عمده اصرار هم داره، میگه عمده در عدم جریان استصحاب در فرد مردد اینه، ولیکن به نظر میرسه این نیست. بعد مرحوم اصفهانی قدس سره دیگه اینو دیروز به آبم عبارت نتون دادم، قبلا دیده بودم ولی دیگه چون مرورن بود دقت نداشتم، تعبیر میکنه و عن غیر واحد من اجلت العصر. یه بیانی بود که ما قبلا عرض کردیم، اصلا ندیده بودم تو کلام اصفهانی و تا دیروزم این تعبیری که ایشون میگه و عن غیر واحد من اجلت العصر، یعنی این حرف و این بیان دوم رو برای عدم جریان استصحاب در فرد مردد نه فقط بعضیا گفتن، غیر واحد من ادله العقل، بیان دومیه برای عدم جریان استصحاب در فرد مردد که مرحوم اصفهانی هم متعرضه. انشاءالله این بیان رو دنبال میکنیم. البته ایشون همون جوری که دیروز هم اشاره شد اشکال کرده به این بیان و به نظر ما اشکال ایشون وارد نیست، بیان دوم رو مراجعه بکنید تا انشاءالله فردا دنبال بکنید. الحمدلله رب
العالمین.
نه تو مفهوم داره، نه اون بعد دنبالش و عن غیر واحد من اجلت العام، اون بیان اول یه بیان دیگه یه برای استصحاب فرد مردد دوستون رد بکنید. نه این همینی که بعد از 5-6 سطر از همین جایی که وارد حاشیه میشه و عن غیر واحد
رو تو اتفاق کلی که گفتن که